بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، ماه محرم، سال 94، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مقدمه بحث خودمون رو در شبهای قبل جهانی شدن قرار دادیم. بحث ما موضوعش چی هست امسال؟ حماسه ها در آخر الزمان چگونه هستند؟ حماسه سازان در آخر الزمان چه باید انجام بدهند؟ واقعا زمان خیلی تأثیر گذاره در تشخیص تکلیف. بدون در نظر گرفتن زمان انسان پر اشتباه خواهد بود. طبق روایت فرمود العالم به زمان لا یحجم علیه اللوابز، کسی به زمان خودش آشنا باشه اشتباهات به سمتش هجوم نمی برن. ما در یک زمان متفاوتی زندگی میکنیم نسبت به گذشته. لااقل این قضاوت رو باید همه قبول داشته باشن. اگر این رو قبول ندارن که ما در آخر الزمان زندگی میکنیم. ولی وضعیت زمانی ما خیلی مشابه آخر الزمانه. منتها حالا چند سال این آخر الزمان طول بکشه من نمیدونم. در این زمان که امیدواریم آخر الزمان باشه، حماسه چجوری آفریده میشه؟ حماسه چگونه خلق میشه؟ بنده میخوام مباحثی رو عرض بکنم در این شبها انشالله اگه خدا توفیق بده. ممکنه خیلی از ذهنیت‌های ما رو به هم بریزه، ممکنه حتی برخی نسبت به برخی از ظواهری که توی تظاهرات دینی ما هست من علیه اونها حرف بزنم، نه که بخوام دشمنی کنم یا درگیر بشم، نه، میخوام بگم صورت‌های بهتری وجود داره و ما احتمالاً وظیفه‌مون باید تغییر کنه. شاید خیلی ها احساس نیاز نکنن اصلا به این حرف ها، ولی بذارید من عرض بکنم بعد ببینیم که آیا این حرف ها اولا درست هست یا نه، ثانیا حیاتی هست یا نه. ما در زمان متفاوتی زندگی میکنیم. تو این زمان متفاوت اگر متوجه نباشیم یه دفعی ما بچه مذهبی ها، ما علاقمندان به دین، ما علاقمندان به ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه وقت فاجعه می آفرینیم. ما حتی نسبت به 10 سال پیش وضعمون تغییر کرده. طبیعتاً یه سری وظایفمون باید تغییر پیدا کنه و در آینده بیشتر این اتفاق خواهد افتاد. چی تغییر کرده؟ دیشب به تفصیل عرض کردم زمان تغییر کرده. ما از اوج قربت مثلا در دوران دفاع مقدس به اوج قدرت رسیدیم امروز در منطقه. من در اندازه های جهانی و منطقه‌ای دارم عرض می کنم خدمت شما. تو این اسنادی که اخیراً منتشر شده از اون کسی که یه سری اسناد پنهان رو منتشر می کنه، نامه ایمیل یکی از مسئولین ارشد سیاه هست که میگه که ایران در آینده نزدیک، مربوط به چندین سال قبله، با به عنوان بزرگترین قدرت منطقه‌ای به صورت پایدار نقش‌آفرینی خواهد کرد. یه چیزایی تو اون نامه رئیس سازمان سیا، رئیس سابقش، گفته که مسئولین جمهوری اسلامی الان خیلی حاضر نیستن این حرفا رو بزنن، یعنی شاید باور ندارن یا مصلحت نمیدونن، نمیدونم. خب ما الان در شرایط این قدرت وجود داریم. مهمتر از قدرت منطقه‌ای، قدرت منطق خیلی مهمه. ما الان یه منطقه برتر داریم. میخوام برسم به حماسه ها. در آخر الزمان حماسه چجوری آفریده میشه؟ ما قدرت منطقمون الان سواره. گفتیم دموکراسی غربی نه، برای اینکه دموکراسی غربی فساد میاره. الان این ثابت شده. بیشترین جنایت ها با دموکراسی غربیه. گفتیم ما تجاوزگر نیستیم. 35 سال به جهانیان ثابت شده ما به یک روسا از کشورهای همسایه حمله نکردیم. گفتیم ما مردمی هستیم. همه الان از آن دارن مردمی ترین حکومت اینجاست. خیلی گمشده های جهان بشریت الان تو منطق ما هست، حتی اون منطقی که خودمون نتونستیم درست پیادش بکنیم. منطق ما رو توی وضع برتری قرار داده. منطق ما پذیرفته شده است. الان تعداد فراوانی سرباز داره این منطق و این سربازها دارن جون میدن، دارن فعالیت میکنن، حتی بدون نیاز ما. لبنان به ما نیاز داشت. حتی شما بفرمایید که شام و عراق به فعالیت‌های مستشاری ایران نیاز دارند و صریح اعلام می‌کنند. یمن دیگه همین نیاز رو هم نداره و خودش تنها داره عمل می‌کنه. همه هم می‌دونن در جهت خط مقاومت اونجا میگن نماز بدون مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا باطله. رسماً اینو اعلام می‌کنه. ما تو شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم. از حسن تصادف دشمنان ما هم در اوج ضعف قرار دارن. اینم خیلی بحثش مفصله، من نمیخوام بهش بپردازم، گرچه دل عاشورایی این چیزا براش خیلی مهمه. شما الان تو عاشورا بودید، حرم ابا عبدالله الحسین بودید، تو رو خدا خواهش میکنم، بعضی از رفقا میگن که بحث شما درباره جهانی شدن، جهان اندیشی، یه بحث سردیه. بحث من قبول دارم، من دلی عشقی عاطفه‌ای الان حرف نمیزنم، ولی رفقا الان شما تو کربلا بودید، تو اهل بیت ابا عبدالله الحسین بودید، چشم نمیچرخوندید ببینید چند تا یار به شما اضافه میشه؟ مسئله نبود براتون؟ الان خیمه ابا عبدالله الحسین جهانی برقرار نشده. ما در چه وضعیتی از محاصره قرار داریم؟ خب ما اگه به اینا فکر نکنیم عاشورا رو درک نکردیم. در مقیاس‌های امروز عاشورا رو نتونستیم استمرار ببخشیم. این درسته؟ این خوبه؟ میزان قربتمون چقدر شد؟ میزان قدرتمون چقدر شد؟ این چیزی بود که بچه‌های ابا عبدالله الحسین توی دهه محرم پیگیری میکردن. شما هم فرزندان ابا عبدالله حسینی، دور خیمه ابا عبدالله حسین هم هستید. مسئله اول شما باید باشه با اینها عشق بریزید، با اینها عشق بکنید. تو شعرها باید بیاد اینا. شعرهای ما باید سطحش ارتقا پیدا کنه. نوحه های ما، روزه های ما، احساسات ما واقعا باید متفاوت بشه. حالا من اینا رو هی دارم در اندازه های توصیه های کلی میگم، یه مقدار این بده، درسته، باید جزئی تر بشیم، ولی کلیت این بحث که ما توجه به وضع جهان امام حسین که داره درست میکنه باشیم. ما متوجه خیمه ابا عبدالله الحسین باشیم. ما که متوجه دسته اعضای خودمون هستیم و شام به تعداد نفرات تکی اعضای خودمون درست میکنیم. ما که اینقدر توجه به مرید و روز خونه و گریه کنای امام حسین داریم، به راه امام حسین هم توجه داشته باشیم، اندازه‌گیری میکنیم این راه رو از یمن تا شام. دیگه نمیدونم چه حرفایی رو آدم که نمیشه زد بزنه. ترکیه الان نقش آفرینی اول رو داره برای حمایت از داعشی های خبیث. وقت شما میدونید ترکیه اکثرشون علوی هستن، میدونید علوی یعنی چی؟ یعنی تو به برادر ناتنی خودت، با برادر ناتنی خودت قطع رابطه کردی، قطع صله رحم کردی. میدونی اون با تو هیچ فرقی نمیکنه در بسیاری از اصول، از شما از هم دیگه خبر ندارید. و میدونید رؤسای سیاسی ترکیه به سمت جریان داعشی ها دارن میرن ضد علوی ها. فقط کافیه یه مقدار زباندان قدرتمند در ادبیات، در انتقال مفاهیم پیدا بشن، این ترکیه زنده میشه، در علائم آخر الزمان هم هست، زنده بشه کار تمومه در این منطقه. بالاخره شما شام برای هیئت میخوای تهیه بکنی یا نه؟ این هیئت امام حسین دیگه، هیئت امام حسین در اندازه های منطقه. به این مسائل فکر کنیم، بزرگ میشیم، نورانی میشیم. رفقا به این مسائل دل بدیم، نورانی میشیم. همیشه گریه و توجه به بعضی از جزئیات آدم رو نورانی نمی کنه. خب من از موضوع بحث بگذرم، این مقدار ببرم جلو. ما پس الان در اوج قدرت قرار داریم. در طول تاریخ تشیع 1400 سال هیچگاه این گونه نبوده است. در دوران صفویه اینجوری نبوده، چون در دوران صفویه وقتی به علما میگفتن پادشاهان صفوی، حسابی حرف شما رو گوش نمیدن، شما بیاد این کارو بکنید، میفرمودن که علمایی که پادشاهان صفوی ادعا میکردن از این علما حرف شنوی دارن، ولی خب در حد ادعا بود، یه نصفی گوش میکردن نصفی گوش نمیکردن. بعد اون علما متناش هست در کتاب حدیث پیمانه ببینید، میگفتن که خب قدرت دست ما نیست، ما چیکار کنیم؟ الان خیلی شرایط با اون زمان فرق کرده. زمان آل بویه ما خیلی جلوتریم. تاریخ رو بخونید واقعا به وجد میایید از این که در این زمان دارید زندگی میکنید. امام حسن، امام امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، در اولین نامه‌ای که نسل اول پیغمبر به نسل دوم نوشت، چقدر تاکید بر تاریخ کرد و فرمود تو حرفای منو قبول کن، چون من کل تاریخ رو مرور کردم، انگار با همه اهل تاریخ زندگی کردم. یکی از بیمزه ترین درس های مدرسه های ما تاریخه. چند تا اسم مشابه و اینا رو من چی کار کنم؟ اینا رو چجوری حفظ کنم؟ تاریخ هویت ماست. خب ما الان در موقعیت قویی قرار داریم، ما در موقعیت متفاوتی قرار داریم. خب ما وقتی قدرتمند میشیم چجوری باید حماسه بیافرینیم؟ حماسه ها در آخر الزمان چگونه خواهند بود؟ شما میتونید چند تا مطلب به من بگید. یک، ما در آخر الزمان دیگه حماسه نداریم. اگه کسی میخواد این حرف رو بزنه صبر کنه، من این رو جواب ندم. فرض بگیره که ما در آخر الزمان حماسه داریم، من بذارید توضیح بدم که این حماسه ها چگونه خواهد بود. حماسه های متناسب با اقتضائات این زمان. سوال دومی که پدید میاد رو بگذارید جواب بدم، و اون اینه که حماسه چگونه خواهد بود در آخر الزمان با توجه به اقتدار ما. چرا این سوال پدید میاد؟ چون حماسه همیشه نوعی مظلومیت درش هست. باز بر نگردیم به این بحث هایی که سالهای گذشته تا این شاید 10 سال بیشتر بحث شده. شما همه تون بهتر از من میدونید این مسائل رو. حماسه درش یه مظلومیتی هست. بعد شما میگی ما الان به قدرت رسیدیم، به اقتدار رسیدیم، اقتدار منطقمون، اقتدار امکانات منطقیمون افزایش بده. به همین دلیل بیشتر هم با ما دشمنی میکنن، میخوان این قدرت رو بشکنن. ما داریم به سمتی میریم که به خاطر حل مسئله خودمون، به عنوان لازمه حل مسئله خودمون، باید مسئله جهان رو حل کنیم. این راهیست که روی پیش روی ماست. ما نمیتونیم مثل ژاپن پیشرفت بکنیم. ما قصه‌مون فرق میکنه. ما نمیتونیم مثل چین پیشرفت بکنیم. چرا؟ این جاش اینجا نیست. ما به هر دلیل، حالا الان نمیخوام از دلیلش صحبت بکنیم، ما میخوایم آباد و آزاد و راحت و در امنیت زندگی کنیم. مقدر شده برای ما که تمام جهان رو باید آباد و آزاد و در امنیت قرار بدیم تا بعد خودمون راحت زندگی کنیم. ما با همه همسایه هامون خوشبخت خواهیم شد. چرا؟ اینو اینجا بذارید ازش بحث نکنیم. خود بدم، اکثر فرماندهان سپاه حضرت ایرانیان هستند. خود بدم، بخوام بگم که پیامبر گرامی اسلام فرمود ایمان اگر در ثریا باشه و یک قوم بخوان به اون دسترسی پیدا کنن، اون ایرانی ها هستن. در مورد علم هم همین رو فرمودن. خیلی دلایل وجود داره که چرا این اتفاق داره میفته و ما الان مجبوریم انقلابی باشیم و ما الان مجبوریم مقتدر باشیم و ما الان مجبوریم که خیلی خوب باشیم، الگو بشیم، نه فقط برای مسائل خودمون. ما نمیتونیم حساب خودمون رو از بقیه جدا کنیم. تصادفاً اینجوری شده. حالا شما اینجوری حساب کن. میشه در این باره بحث کرد و بحث‌های شیرینی هم برمی‌داره، ولی بذارید از این بگذریم. اینم پیش‌فرض بگیرید. ما الان در آستانه اقتدار هستیم، این رو همه دارن میگن. ما الان قدرت یافته هستیم. خب حماسه چگونه در اوج قدرت پدید میاد؟ حالا البته به اوج قدرت هم نرسیدیم، ما اون ظهور فرج رخ بده به اوج قدرت خواهیم رسید. در این شرایط، در این شرایطی که این دوران گذر رو داریم طی می‌کنیم، با اقتدار گام‌هایی رو برمی‌داریم به سوی جامعه مهدوی، حماسه چگونه رخ میده؟ دوباره اگر این سوال به ذهن کسی میرسه که حالا تو چه اصراری داری حتما حماسه رخ بده، اگه کسی این سوال رو بپرسه، باز من یه شوخی خواهم کرد، خواهم گفت چون سال‌هاست موضوع این جلسه حماسه هست، ما می‌خوایم همیشه از حماسه حرف بزنیم و از آخرالزمان هم با حماسه می‌خوایم صحبت کنیم. ولمون کن تو رو خدا. شما فرض کن حماسه هم خیلی چیز خوبیه و باید باشه. حماسه چجوری آفریده میشه؟ پیروی از حماسه ابا عبدالله حسین چگونه انجام میگیره؟ آیا اساساً اقتدار با حماسه پارادوکسیکال نیست؟ یعنی ببخشید فارسی را پاس بداریم، این دوتا با هم تعارض ندارن؟ وقتی میگی حماسه در ذاتش یه مظلومیتی نهفته است، وقتی میگی اقتدار، اقتدار اسمش روشه. نه، ما یه علامت خدمت شما تقدیم میکنم تا ببینید که گروه مؤمنان به راه حسین علیه السلام روز به روز که به اقتدار نهایی نزدیکتر میشوند مظلومتر میشوند، منتها این مظلومیت با انواع مظلومیت هایی که تا کنون بوده فرق داشته، فرق داره. و این اون چیزیه که من میگم ما باید ذهنیت خودمون رو تغییر بدیم. ما در فضای جدیدی قرار داریم. من اصلا فکر نمی کنم اینجا دارم سخنرانی میکنم، برای سخنرانی هم خدا شاهده نمیام، یا برای درد دل و گپ زدن و صفا کردن و حال کردن. و بالاخره این چیزا تو فضای معنوی کربلا و امام حسین میام اینجا، یا به عنوان یه اتاق فکر، به عنوان یه کارگاهی که دور هم بشینیم یک طرحی رو، یک ایده ای رو پخته کنیم، فکر کنیم، بعد بریم پخش کنیم، ببینیم اصلا درسته غلطه. دوستان دقت کنن، ما روز به روز داریم مقتدرتر میشیم. یک نمونه به شما بگم چگونه ما روز به روز داریم مقتدرتر میشیم. مظلومیت‌های جدیدی هم داره به کارمون اضافه میشه. اقتدار با مظلومیت چجوری قابل جمعن با هم دیگه؟ یه نمونهشو به شما میگم. امام صادق علیه السلام میفرماید که کلما تقارب هذا الامر، هر چقدر نزدیک میشود فرج، هذا الامر منظور فرجه، هر چقدر نزدیکتر میشود فرج، ما جداگانه میدانیم هر چقدر نزدیکتر میشود فرج، اقتدار یاران حضرت در منطقه افزایش پیدا میکند، از خراسانی تا یمانی گرفته تا شیعیانی که در شامات قدرت پیدا میکنند. کلما تقارب هذا الامر، هر چقدر نزدیکتر میشه این امر، ما جداگانه میدانیم که کلما تقارب هذا الامر منطق همه کسانی که ادعا دارن جهان رو اداره میکنن بطلانش رو اثبات میکنه، از بین میره این منطق و فقط یه منطق میمونه در جهان، بقیه دیگه حرف زور میزنن اگه بخوان حرف بزنن. میفرماید قبل از ظهور تمام ادعاهای باطل پوچیشون اثبات میشه. امام زمان علیه السلام وقتی راه خودشو مطرح میکنه هیچ کس راه دیگه این جلوی راهشون نمیذاره. پس یعنی اقتدار ما از نظر منطق هم افزایش پیدا میکنه، اقتدار ما از نظر منطقی هم افزایش پیدا میکنه. اصلا روایات داره اینها یک ابزار جنگی دارن مثل تنه مثلا نخل، بعد از دل زمین بیرون میاد، بعد پنهانش میکنن. تقریبا اون روایت رو شما نگاه میکنید بعضی میگن سند معتبری نداره. خب باشه، این تو کتابای قدیم نوشته، حالا سندش رو ننوشته یا سند معتبر نداره، اون از کجا موشکای ما رو خبر داشته؟ تو کتابای هزار سال پیش اومده. آخه بعضی چیزا سند معتبر نداره ولی خودش درسته، عیناً تحقق پیدا میکنه. اقتدار کلما تقارب هذا الامر، ما از نظر نظامی قوی میشویم. کلما تقارب هذا الامر، ما آدم هایی که آماده باشن جهان رو اداره کنن بیشتر پیدا میکنیم. کلما تقارب هذا الامر، منطق ما قوی تر میشه. درسته، اینا رو که از جاهای دیگه میدونیم، بعد میایم این روایت رو میبینیم. کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هرچه این امر نزدیک تر میشه تقیه شدید تر میشه، دیگه شما هر حرفی نمیتونی بزنی، قدرت با شماست ولی هیچی نگو فعلا، تقیه شدید تر میشه. قبلا روزه حضرت زهرا راحت تر میخوندی، حالا دیگه نمیتونی بخونی. بله همین، درستش همینه. حالا شما نگاه کن روزه حضرت زهرا رو راحت تر بخونی چه آتیشی به پا میکنی. خدا شاهده من این روایت رو چندی پیش می دیدم، یعنی مثلا 20 سال پیش یادم هست، بحث تقیه رو دیگه نمی فهمیدم. می گفتم دیگه الان ما که پرچممون برافراشته است، تقیه تا زمان ظهور باید ادامه پیدا کنه، بعد شدیدتر میشه. ما آقامون میشینن روزه فاطمیه، همه دنیا میبینن، اشهد ان علی ام ولی الله، معلومه تو اذان، ما اذان صادر کردیم به جهان. رفتم تو لبنان، میگه اذان دانشگاه تهران اینجا خیلی میپسندن، چی بوده؟ یه اسمی براش گذاشتن اون اذان رو، اذان انتظار. اوه کشته اونا رو، چقدر میپسندن. ما اذان الان داریم صادر میکنیم با اشهد ان علی ام ولی الله. خب من این چند سال اخیر رو نمیدیدم. قبلا میرفتیم بالای منبر مذهب چند امامی ها رو، نمیگم الان چند، ببینید الان دیگه نمیگم چند، میبستیم به توپ، الان دیگه نوکرشون هم هست، الان وقت این حرفا نیست. اهل سنت، شیعه، ما الان جلوتر رفتیم، مسیحیت. من دیشب در یک جای بسیار محترمی سخنرانی میکردم. در اونجا میخواستم بگم که یزید پرورش یافته یه جریانی بود که فلان مکتب رو داشتم اسمشو نبردم، غیر اسلامی. همین، ما الان لازم داریم با مسیحی ها رفیق بشیم. مسیحی که خودش گناهی نکرده، که اهل این مذهب و اهل اون مذهب که خطایی نکردن، که ما قبلا خیلی راحت تر حرف می زدیم. مظلومیت های جدید داره بازار میاد. حالا حرف عقوزم ببینم، همون ادامه بده دیگه، داری میریم جلوتر، تو داری دست و پای ما رو میبندی. مظلومیت وقتی اقلیت هستی یه جوره، مظلومیت وقتی اکثریت هستی یه جور دیگه است. مظلومیت وقتی مقتدر نیستی یه جوره، مظلومیت وقتی مقتدر هستی یه جور دیگه است. الهی فدای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که مظلومیتش در اوج اقتدار بود 5 سال، 25 سال هم مظلومیتش در اوج قربت بود، و قبل از این دوتا دوباره 23 سال در اوج، حالا نسبتاً بگیم اقتدار مظلوم بود، در کنار پیغمبر اکرم مظلوم بود. پیغمبر اکرم در مدینه 10 سال لااقل حاکم مطلق بود و ایشون در کنار پیغمبر مظلوم مطلق، و این یه نوع مظلومیت خاصیه. شهید بهشتی یه مظلومیت خاصی داشت، در کنار حضرت امام بود، بعد مظلوم بود، در مورد مظلومیتش امام دیدید چی صحبت کرد. ایشون یه نامه داره به امام، امام اجازه میدیم ما برگردیم حوزه؟ اصلا دیگه همه بهش فحش میدادن، اصلا تقصیر او نبود، تهمت میزد بنی صدر بهش، خرابش کرده بود بنی صدر شهید بهشتی رو. نامه نوشت، تقریبا استعفا بود، که امام شما که اما دفاع نمی کنی از بنی صدرم، که هی هر چند وقت بار دست سر روش می کشی، ما بریم دیگه. در حالی که اون طراح قانون اساسی این مملکت بود و می دونست امام چقدر قبولش داره. مظلومیت از جنس مظلومیت شهید بهشتی یه مظلومیت دیگه است. مظلومیت در اوج اقتداره، مظلومیت در اوج اقتدار حماسه می آفرینه. زن و بچه بنی صدر رو وقتی دستگیر کردن تو اون تظاهرات منافقین، بهش خبر خوشحالی دادن، فرمود زن و بچهش رو فوری آزاد کنیم. گفتن آقا جرم انجام داده، چیزی رو آزاد کنیم؟ فرمود که آدم رقیب سیاسیشو با بدی زن و بچهش گیر نمیندازه، آزاد کنیم. قابل توجه بعضی ها که اون اشتباه رو کردن که تو رقابت های انتخاباتی پای زن و بچه دیگران رو وسط کشتن. این مسلم اشتباهه. ما اون زمان ایام فاطمیه بود، همین بچه های هنر یه هیئت کوچولو داشتن، ما چون یعنی مناظرات توی چیز بود، توی یعنی ساعت هیئت بود، یادم هست که بعضی از بچه ها یادشون هست، صحبت رو زود تموم کردیم نشستیم پای مناظره. همونجا تو همون هیئت من گفتم این اشتباه بود، رسانه ها هم زدن، شما فکر نکنید ما الان داریم میگیم. مروت سیاسی شهید بهشتی در اوج اقتدار موجب یه مظلومیتی از جنس مظلومیت دوران اقتدار شد. مظلومیت های دوران اقتدار امیرالمومنین رو ببینید، که گاهی مالک اشتر تاب نمی آورد داد می زد. ما داریم به دوران اقتدار می رسیم، در دوران اقتدار مظلومیت های ویژه‌ای وسط میاد. من میخوام این مظلومیت ها رو نمونه هاشو بگم. این فوق العاده است بحثش، جلوتر از زمان ماست، ولی نیاز اوله. بنده تصورم اینه که حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا مهمترین درس‌های اخلاقی که دوست داره مریداش بشنون اینجور بحثاست. نمونهشو بگم، یکم کوچولوترش بکنم بگم تو زندگی ما جاری بشه. آقا ما الان باید فعالیت کنیم برای حضرت، شروع کنید به کار کردن، چند ده نفرمون دور هم جمع بشیم، بیاد بچه‌ها کار کنیم، الان می‌خوایم وقتمون رو بذاریم ایثارگرانه بسیجی، ده نفر با هم دیگه کار می‌کنیم، دو نفرمون زرنگ از آب در میان، طرح بقیه رو میرن میفروشن، با پولش میرن خونه میخرن، دست ما هیچی نیست. حالا این نوش جونه اصلا مال اینا بود، داره که طرح مال تو بود. جونم میریم که داشته باشیم. نیمه دوم بازی شروع شده، تا حالا تو این نیمه دوم گل خوردیم فقط. بازار داره کار حزب اللهی گری، الان اقتصاد داره برای خودش. رفیقت حقتو خورد، بی خیال. این یه نوحه بود، من الان گفتم باید شما دمو جواب بدید، تکرار کنید بی خیال. سخت تکرارش میدونم. حکومت دستت افتاده، خدمت کن، بذار به نام رفیقت تموم بشه. هر کی داره میکشه به سمت خودش. حماسه در اقتدار، مظلومیت در اقتدار. ما تو زندان بودیم با هم کتک میخوردیم، الان چقدر خوب بودیم با هم. موقع جمع کردن غنایم دعوامون شده. خوبه دیگه، بحث موضوعش جا افتاده کمی. من اینا رو به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. بنده بسیاری از روش‌های حزب‌اللهی‌ها رو برای دفاع از مرام حزب‌اللهی‌گری قبول ندارم. بذار اونایی که توهین میکنن تنها بشن. میدونید باید بریم تو شفر، مخصوصا یه جایی کتک بخوری و اینا رو بخوای رعایت بکنی. بابا اون طرفی ها فقط کامنت فوش میگذارن، بذار تنها بشن. من انشالله شبهای بعد به شما میگم دشمن چه نقشه ای برا ما داره. امام رضا فرموده دشمن هم هست، جفتش تنهاشو برات میاره. باید آماده بشین، زره تنه کنید، میخواییم بریم میدون جنگ. میدون چه جنگی؟ حماسه های جدید تو میدان زد و خورد جسمی نیست، توی جنگ نرمه. من یقین دارم، یقین نیروهای اطلاعاتی امنیتی اگه تو بین ما هستن یا صدامون بهشون میرسه برن آمار بگیرن وردارن بیارن. یه عده‌ای نشستن، یقین دارم صفحه های اینستاگرام یا هرچی حزب اللهی ها رو میبینن اون طرف فحش مینویسن، صفحه های این طرفی رو میبینن این بر فحش مینویسن. یقین قلبی دارم، یقین قلبی. بازی نخور. دو جورم می نویسن، ببینه تو یه حرفی علیه اون طرف زدی، یکی میذاره کامنت زیرش جونم زدی سرویسش کردی، زیرش میذاره شالاتانه به دست سوخته فلان فلان شده، دوتا میذاره اون ور میره میذاره. حماسه چیه؟ از حقت کوتاه نیایی، ولی اینقدر این حق و مظلومانه ازش حرف بزنی کتک بخوری. حماسه چیه؟ حماسه اینه که ولایت مطلقه رو به یه زبانی که جهانیان بفهمن و بپسندن و بپذیرن به اون زبان براشون بگی. حالا در این باره باید بیشتر با هم صحبت کنیم. همه حرف حق و نزن، من حدیث براتون خواهم آورد از امام باقر علیه السلام. آه آدم باید همه حرف حق و بزنه. بابا کاسه از آشتاقتر. امام حسین تو زهرای کربلا همه حرف حق و نزن. امام حسین تو زهرای کربلا شمشیر کشیده بود دیگه، تمومه دیگه، بزن آقا برو دیگه. اونجا حاضر نشد بفرماد از اول حق اصلا با ما بود، اصلا شما قدیر را چه کردید، اصلا شما با مادرم فاطمه زهرا بگو آقا دیگه. میدونی امام حسین تو کربلا چه جوری حرف میزد؟ یه جوری حرف میزد انگار اینا همه علاقمندان و مریدان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، در حالی که اینا همه جزء کسانی بودن که اومدن در خانه را آتش زدن. مظلومیت روی مظلومیت. کی گفته تو راحت هر چی دلت میخواد بگی؟ هیچ کیو نباید بریزی دور. آقا آخر الزمان باید غربال بشه. صبر کن، خدا غربال میکنه نه جناب عالی. جناب عالی تا اونجایی که میشه دونه‌هایی که میخوان بیفتن باید بهش بچسبی، درشت بشید، نذاری بیفته. تو وظیفت اینه، نباید بذاری بیفته کسی. تو کربلا اومده بودن مقابل امام حسین که بریزن. امام حسین اسخرش هم آورد وسط که ببینه میتونه چند تا رو نگه داره. تو چی آوردی وسط؟ بیا. میدونم آخرش هم نمیتونی خیلی ها رو نگه داری. چند نفر رو گرفتی؟ من میخوام امشب یه استاد عرفان به شما معرفی کنم، بعد بگم ببین کار شما به کجا رسیده، میخوای شبیه اون بشی؟ عجیبه به خدا، ساعتتون خیلی رفته بالا، خیلی ساعت شما رفته بالا. این حرفا رو دارید میشنوید؟ من کوچیک شما، من دارم این حرفا رو میزنم در این رسید، من از شما جلوترم، من نوکر شما. گاهی نوکر چراغ دستش میگه اینجا برو، ارباب میگه تو از جلو من برو، ولی خب نوکر نوکره. یه وقت فکر من ادعا میشه اصلا و ابدا، ولی میخوام ببرمتون یه جایی ببینید شما دارید شبیه چی حرف میشنوید. استاد عرفان حضرت امام آیه شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، امام از قم میومد تهران میرفت پای سخنرانی ایشون، صحبت ایشون برمیگشت با اون زمان با اون امکانات و اون قیعت هایی که فرصت پیدا میکرد، غیر از شاگردی که تو قم پای مکتب ایشون کرده بود. یک کسی تو همون به ایشون تیکه میندازه، آقا جواب نمیده. فردا صبح تشییع جنازه است، کیه تو محل ما فوت کرده؟ همون آقایی که به شما تیکه انداخت، یه افسر ارتشی طاغوت بوده. آقا ناراحت میگم میپرسن چی شده این فوت کرده؟ گفتن شما رفتید، بعدش ایشون رفت همون اومد بیرون، گفت این نوک زبونم درد میکنه، تا لباسشو بپوشه بیاد از درد به خودش میپیچید، رفت درمانگاه، تا درمانگاه حسابشو برسن کار به جراحی، تا فردا صبح کشتش. آقازاده هاشون میفرمان تا آخر عمر هر موقع یاد این قصه میفتاد ناراحت میشد. یه بار ازشون پرسیدن شما چرا ناراحت میشی؟ گفت کاش من خودم یه جوابی بهش داده بودم به دست خدا سپرده نشده بود محکم بزنه. عارف به این میگن دلش نمیاد کسی بره جهنم، آدم ها رو نفرست جهنم. اگه دلت نیاد کسی بره به این سادگی جهنم، مظلوم واقع میشی و هر چی رو به نزدیک ظهور میشه بیشتر مظلوم واقع میشی. منتها مظلومیت های مدرن مخصوص دوران اقتدار. من میترسم شما فقط مظلومیت های دوران ابا عبدالله الحسین و دوران قربت رو بشنوی، یه دفعی یه چیزای اشتباه برات جا بیفته. نه، مظلومیت های دوران اقتدار سخت داره. من مطمئنم شما اگر جزو بچه های ابا عبدالله الحسین بودید تو کاروان اسرا، اون مظلومیت رو قشنگ میتونستید تحمل بکنید. تازیان است دیگه، سهمی هم نیست کسی بخواد ببره، غذا نیست، همه گشنن، تو خرابه هم هست دیگه، جایی نیست بالا پایین داشته باشه سرش دعوا کنیم. همراهی میکردیم. ما اگه مظلومیت همراه ابا عبدالله حسین داشتیم راحت تحمل میکردیم. من حتی میگم تو اصحاب ابا عبدالله حسینم بود یه جان دادن دیگه تحمل میکردیم. من قبول دارم شما نمیذاشید امام حسین تنها بمونه، آقا جون فدات بشم، ولی من قبول ندارم من و شما میتونستیم مظلومیت های علی ابن ابی طالب رو تحمل کنیم. ما الان به دوران کدوم امام داریم نزدیک میشیم؟ امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر گرامی اسلام؟ هیچ کدوم. ما به دوران امام زمان داریم نزدیک میشیم. خیلی فرق میکنه. کی پیغمبر اکرم اینقدر یار داشت؟ یه شهر دستش بود با اون همه منافق. کی امیرالمومنین اینقدر آسوده بود؟ میدونی با امیرالمومنین علی علیه السلام چه کردن؟ کاری که خب ما خیلی عالی تر با حضرت امام برخورد کردیم، خیلی عالی تر بودیم. ما جلوتر از مردم کوفه زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم، مسلمه. مسلمه. ما کجا اونا کجا؟ خب من خواهش میکنم شما مظلومیت های از جنس خودتون رو پیدا بکنید. خیلی بده ما تو این مرحله داریم در جا میزنیم. در مقام حق گفتن مظلومیت بلدی تحمل کنی؟ الان. در مقام فحش شنیدن مظلومیت حاضری تحمل کنی؟ الان. در مقام همکاری با رفقات مظلومیت حاضری تحمل کنی؟ الان. که هر کی سهم خودشو میخواد برداره. این امتیاز به نام من صاحب نشه اصلا یعنی که چی؟ اصلا این ایده اصلش مال ما بوده. وزارت ارشاد ایده ثبت میکنه برای فیلمنامه، این چند تا بچه مخلص تو صفن، حالا یکی دیگه ببره بی خیال، برو جلو. نه میشه مال خودمه. یا آقا جا اینقدر ایده های ما رو دزدیدن، اینجوری نباید بگی. اینو این اجراش اینجوره. بله ما ایده همون رو زیاد رفقا الحمدلله بردن، برکت زیاد داشتیم. خیلی فرق کرد. اینجوری باید بگی. تئاتر هم مثل که تو یاد ندن چجوری نقش بازی کنی، نه نقش خودتو بازی کنی، نقش نمیبنه تقلب. چجوری باید تو الان بازیگر صحنه زندگی خودتی، اینو باید اینجوری اجرا کنی. اینقدر کارا کردیم قدر ما رو ندونستن، اینو الان نقش خود داری باید اینجوری نقدر بگیم. الحمدلله توفیق پیدا کردیم نخود یه آشایی باشیم. رفقا میفرماید مؤمن حسن خودشو به رفیقش میده، حسن خودشو میده، این کار کرده، بعد عیب رفیقشو به خودش میگه این تقصیر من بوده، حالا تقصیر اون بوده. اینا نمونه است، نمونه هایی است که جنس حماسه های آخرالزمان در اوج اقتدار قبل از ظهور رو به ما نشون میده. من از بعد از ظهور زیاد خبر ندارم. نمونه شو روایتش رو براتون خوندم. میخوای در مورد برادری هم نوع مظلومیت ها رو به شما بگم؟ میگم که دیگه اصلا خیالت راحت میکنم، نه ترس. من یه کاری میکنم بگی آقا ما نیستیم. من الان یه کاری میکنم شما بگی آقا ما نیستیم، راحت باش، بقیش تفریح گوش بده دیگه. هم اینقدر سختگیرانه حرف نمیزنم، همین یه نمونه است. خودم هم قطعا اجرا نمی کنم، شما هم قطعا اجرا نکن، راحت بشنویم دیگه. حالا گفتن آقا امام صادق قیام کنید، خواهش میکنم، تمنا میکنم، یار زیاد دارید. آقا فرمود اینجوری هستید شما با همدیگه که راحت از پول همدیگه استفاده بکنید، بردارید بدون اجازه هم، ککتون نگزه طوریتون نگون. نه آقا نمیشه، حساب کاکا برادر. فرمود یاران آخرین امام اینجوری هن که مرز مالکیت بینشون نیست. گو نه آقا ما اینجوری نیستیم. فرمود پس این قصد دان از من بیام. این که میفرماد این قصد دان از من بیام یعنی قبل از ظهور اینجوری درست میشن. خب اینم خیلی بده دیگه، درسته؟ آن دست بکنه تو جیبه. بعد اینجا یه فرض بفرمایید ما داریم میریم مثلا کرایه نداریم، اون جیبش اونها خودش اونجا انداخته سینه زمین، بردار بیارم اینم بردار ببره. بعد خودش بیچاره اینو می‌خواسته بچه‌شو شب ببره درمانگاه با همون پوله. آ این پوله رو نیرم که کش رفتن که بچه‌ها لازم داشتن برداشتن، نگاه کن. اینجوری میگه دیگه، این براشون جامعه ایمانی باشه دیگه. بعد نپرسیدن بابا تو شاید یه بدبختی داری، مظلوم واقع میشه ولی لبخند میزنه. آره خانم این بچه‌ها برداشتن پولو، حالا چیکار کنم، حالا صبر کن، بالاخره اونم لازم داشته دیگه. نه دیگه آخرین نفره مثلا، شما در مثل مناقشه نیست، یه جوری گیر بنداز خودتو ببینم چیکار میکنی با این مظلومیت. بالاخره اینجوری نمیشه که همش خوشه بش بشه که. حق خوری زیاد میشه تصادفاً خواسته یا ناخواسته. من به این حدیث، فقط هم همین حدیث ها، یعنی به این نکته، اوج برادری و ایثار قبل از ظهور میرسم، تنها نقطه ایه که میگم نکنه فرج به این زودی ها نشه، تنها نقطه است. البته وقتی سردار همدانی رو میبینم کمی امیدوار میشم، بهش میگن آقا جون تو ماموریت تو سوریه تموم شد بیا برو. بعد میشنوه که یه کار بزرگی میخوان انجام بدن، میگه من اونجا رو دیدم، بذار من برم به این بچه ها کمک کنم. میره به رفقای خودش که جای او مسئولیت الان اونجا دارن کمک کنه، شهید میشه. میبینی؟ به شهید شاطری میگن ماموریت تو لبنان تموم شد بیا ایران، سوریه شلوغ میشه. میگه بذار من اینجا یه مقدار کمک کنم، شهید میشه. اینا رو میبینم امیدوار میشم. دیوانه کنندن اینا. حقوق میگرفته شهید شاطری، میگفته که به اون رفیقش که کاراشو باش کمک میکرده، با این بچه ها ما رفتیم لبنان، شهید شاطری رو دیدن دیگه، هم شهید شاطری رو هم عزیز دیگری که خدا به ما برگردوندش، سفیر سابق ایران در لبنان آی رکن آبادی رو. بچه ها کسی پول نیاز نداره، بازی نمی کرد، وجودش بود، خودش بود، همه هم می دونستن اینه. بچه ها مساعده نیاز دادن، نه پول خودش اول بده، عشقش بود، این پوله میره تو جیب بچه ها، کیف می کرد، کیف می کرد، باید چشماشو می دیدی. بعد تو این فضا مظلوم واقع میشه دیگه، یک مظلومیت هایی داره که نمیشه گفت، نمیشه گفت. خیلی جالبه که نمیشه گفت، این خیلی جالب داره. مگه میشه حقتو نخورم؟ دنبال این هستی که حق منو خوردی پدرتو در میارم، البته من اگه کربلا باشه همه جونمو میدم. شلوغش نکن، شلوغش نکن، و کربلای تو هم به حساب به تناسب خود توه. کای کاش حسین من کربلا بودم، جونمو برات میدم. میگه الان جونتو نمیخواد بدی، یه ذره آبروتو برای برادرت بده، رفیقت. نه دیگه امام حسین شما بیاید ما جونمونو میدیم، ولی برای چیز دیگه، برای این رفق مفقا نه. حماسه چیه؟ حماسه های از جنس آخرالزمان. حماسه های آخر الزمان، موضوع مشخص شد، الان فکر کنم دیگه موضوع مشخص شد، من میخوام برم کربلا، حله؟ هیچکی جواب نمیده. ولی خب ما با یه توپ پرو دل عاشقی اومده بودیم، پاک موتور ما رو پیاده میکنی؟ هیچی، ما اومده بودیم بهشت، امشب تو ما رو فرستادی تو جهنم. عذرخواهی میکنم دیگه، ببخشید، ما نقش شمر رو تو این تعزیه بازی میکنیم. برخلاف نقش شمر هم یه زمانی بازی میکردن حاجت میگرفتن، بعد نیست، اونم بالاخره باید تو این تعزیه همه نقشو باشه دیگه. من نقش شمر رو بازی میکنم، تو برای امام حسین گریه کن. تو برو طرف ابا عبدالله حسین. امام حسین ما رو برای خودت بساز. من اشتباه کردم، دعا رو باید درست بگم. امام حسین ما رو یاران شب عاشورایی مهدی فاطمه قرار بده. این خیلی فرق کرد، خیلی متفاوت شد. ای حالا میگم نوحه ها باید عوض بشه، نگاه کن چه اتفاقی باید بیفته. جمله آخرمو بگم، جمله یعنی قطعه آخر سخن. رفقا تا اینجا گرفتن عرض بنده رو؟ بله، خیلی خوبه، یعنی شما خیلی باهوشید، چون من خودم میگم ناتوانم در گفتن، بعد شما گرفتید، یعنی شما خیلی متوجه شدید که این نتونست درست بگه ولی شما گرفتید. آقا تو انتظار نداری از ما خیلی خوب بشیم؟ ببخشید شما پس فردا میخواد سروران عالم بشید، اکثر فرماندهان سپاه حضرت که فرمانداران عالم هستن ایرانی ها هستن، اگر اینقدر ظرفیتت بالا نره تو مخواه بیرون محصول حکومت امام زمان بشی اختلاس کنی؟ تو مخواهی مسئول حکومت حضرت بشی، حضرت یه عزل و نصب برات انجام داد، ببری به جهنم؟ مخواهی کار حضرت رو خراب کنی؟ مخواهی بری یار حضرت بشی بعد ظرفیت نداشته باشی خوب خدمت کنی؟ ها اینجوریه؟ نمیشه که. من انتظارم از شما زیاد نیست. اون آقایی که منتظره منتظرته، اون آقایی که منتظره منتظرته. من میتونستم شب عاشورا حالتو نگیرم، ولی فایدهش چی بود؟ مینشستیم دور خودمون، دور هم دیگه صفا میکردیم، من تو رو تایید میکردم، تو منو تایید میکردی و به 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 ما در این مسیر الحمدلله هستیم و خوب و عالی دیگه، ما همین که داریم امام حسین دوست داریم و بریم خونمون. این خوب بود؟ این درست بود؟ این درست بود؟ این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شب عاشورا اومدی تو خیمه ابا عبدالله الحسین، تو شادیشون، تو عشقشون شریک بودی، بعد خب آقای ابا عبدالله ما با عزتون مرخص بشیم. کجا حالا؟ دو نفر اینجوری بودن تو کربلا، تا دم آخر با امام حسین یاری کردن، امام حسینو جنگیدن با دشمنان، آقا تنهامون، گفتن آقا عز مرخصی میفرمایین، آقا برمون بفرمایین، گفتن آقا ببخشید ما بهتون گفتیم تا وقتی که هستی کمکت می جنگیم، خیلی یل بودن، جون ندادن. آقا فرمود بفرم رفت. نمی سینه بزنی بری؟ بمون، بمون تو خیمش. خیلی خیلی پسرش مهدی قریب. تمام یه قلمشو بگم، تمام کشتار منا 8000 نفر جلوی چشم آقا انجام شد. الان آقا امسال تو محرم یه عزای دیگه هم اضافه شده. تمام اینایی که سر میبرن، اینا ابن الحسن میگن آخر سر آقا بالا سرشون میاد. خیلی آقا غریبه. برو تو خیمش بگو آقا من نمیتونم ولی میخوام باشم اینجا. آقا درستت میکنه. آقا ابر قدرته. بگو میخوام اون خوبی بشم که تو میخوای. بگو میخوام فردا گفتی جلوم وایسا من نماز بخونم، تیر اومد جا خالی ندم، وایسا. سختی به هم رسید بگم یبن الحسن به من سختی رسیده ولی کار داره پیش میره. تو خوشحال میشی کار پیش بیره، من به جهنم، بابا من کیم؟ یا صاحب از زمان، میخوام یه جوری کمکت کنم، وقتی ازم قدردانی نمیشه تو شب بیای سراغم بگی من هوا تو دارم. چه مناجات هایی میشه شب عاشورا. رفقا دلتون میخواست امشب تو خیمه ابا عبدالله الحسین بودید، دور امام حسین، اکبرش هم هست، عباسش هم هست. بعد آقا امام حسین برمیگشت بهتون میفرمود که بلند شید برید، اینا فردا منو میکشن، من به شما احتیاج ندارم، ازتون راضی هستم. عباسم به تو هم میگم و اگه میخوای بری برو. بعد عباس شروع کنه به حرف زدن، بعد شما شروع کنید به حرف زدن، بعد امام حسین بره پیش خواهرش زینب انقدر از شما تعریف کنه. دوست داشتین؟ من یقین دارم همتون دوست دارین. دوست دارین؟ خب کاری نداره، بیاد من امشب شما رو ببرم تو خیمه مهدی فاطمه شب عاشورا. امام زمانم اخلاقش همین جوریه. میگه آقا اومدم کمکت کنم. آقا میفرماد خودتو اذیت نکن، همین که اومدی ممنونم ازت. به خدا همین جوری اخلاقش. تا حالا جلوتون رو گرفته آقا؟ آقا موضوع این دهه ما مشخص شد. ما دهه رو تا داریم دیگه، بعد از دهه هم انشالله ادامه میدیم این جلسه رو دیگه. ما تو این دهه حسینی میخواییم مهدوی بشیم، تموم، با امام زمان زندگی کنیم. مطمئن باش آقا بهت همین حرف رو میزنه، میفرماید که برو من ازت راضیم، همین که به خیمه ما سنگ نزدی ازت ممنون. باور کنینه، حتی ازتون تشکر میکنه، من از شما ممنونم، برای جدم حسین گریه کردیم، تشکر میکنم ازتون. بعد بمون آخر تو خیمه و آقا من میخوام اینجا پیش شما باشم. به خدا آقا اینو بهت خواهد گفت. من اعتقادات شخصی میگم. آقا میفرماد نه عزیزم، سخت اینجا پیش من بمونی. پیش من بمونیم بالای همه اونهایی که سراشون رو میبرن باید با من بیان. خیلی رنج میکشی، برو عزیزم. آخرش هم آقا خواهد گفت بالاخره یه کسانی پیدا میشن منو کمک کنن، ولی تو میخوای بری برو. بد کاری میکنم رفقا؟ من بد جایی شما رو بردم؟ میدونید این خیمه واقعا واقعیت داره ها، این خیمه برقراره. نمیدونم کجاست، مدینه است، کربلاست، نجفه. این خیمه دیگه کم کم میره بین راه کوفه تا شام، اونجا میخواد مقدمات اربعین رو فراهم کنه مهدی فاطمه. نمیدونم کجاست ولی آقا هست، آقا هست، خیمش هم هست، یارم میخواد. ولی اخلاقش به جدش ابا عبدالله الحسین رفته که فداش بشم. صدا شبیه صدا ابا عبدالله الحسین. امام رضا فرمود صدای مهدی ما این صدای حسین ماست. یا صاحب از زمان، آقا میشه یه شب صدای شما رو ما بشنویم؟ آقا بهت میگه عزیزم ممنونم، شما برو. یه برخورد دیگه هم امام زمان داره باهات. ممکنه ازت یه کمکی بخواد بعضی وقتا، ممکنه دعوتت کنه بیا کمکمون کن، ممکنه این اتفاقا برای هممون پیش میاد. کم نذار. نمیدونم کی چجوری، نمیدونم، انشالله خودت متوجه بشی الان آقا صدات زده. من نمیدونم خواب نما میخوای بشی، مکاشفه برات بشه، از خیالات در بیایم بیرون، نمیدونم چه اتفاق واقعی باید برات بیفته که حس کنی که این واقعا دعوت حضرته.
ممکنه آقا دعوتت کنه، مواظب باش. اگه یه وقت دعوتت کرد مطمئن شدی دعوت آقاست، کم نذاری یا، چون آقا من اخلاقشونو بگم چجوریه، الهی فدای اخلاقش، همه یا عالم اومد تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، فرمود که آقا ابا عبدالله الحسین میای ما رو کمک کنی؟ گفت آقا ببخشید شرمنده، معذورم، ولی آقا اسبم شمشیرم هست بهتون میدم. آقا فرمود اسبتو نمیخوام. یه وقت آقا ازت کمک خواست، اسب و شمشیر پیشکش نکنی یا، آقا خودتو میخواد. بعد یه دفعه پست میزنه میگه نمیخوام اصلا. من شما رو آره امشب دارم خیالاتی میکنم، از این زندگی واقعیت دارم در میارم بیرون. آره من دارم شما رو میارم تو خیالات، میگم تو خیالات یه آقایی هست به نام مهدی فاطمه. خیالاته؟ من شما رو دارم میارم تو خیالات. زندگی واقعی تو اینه که آقایی در کار نیست، او واقعیت نداره وجودش، همین که ساکته یعنی نیست، فکر کردن در موردش یعنی خیالات. میدونید شما الان برگردید بگید یا صاحب از زمان میخوام آدم تو بشم، همین الان آقا صدای شما رو میشنوه و بر میگرده با این چشمهای عشق بارش یه نگاه بهت میکنه. یه نگاه بهت میکنه با محبت، چه ببینه تو اهلش هستی چه اهلش نیستی، بر میگرده با محبت بهت یه نگاه میکنه. میگن امشب صدقه بدید برای قلب مقدس آقا امام زمان، خیلی امشب دلشو بگرفته. تو برو سر بذار رو دامن حضرت، بگو آقا خودم صدقه سرتون، من رو صدقه قبول کنم. اشکالی داره؟ یه اتفاقی تو کربلا افتاد، تو خیمه ابا عبدالله الحسین. اینجا این اتفاق نخواهد افتاد دیگه، عرض روزه من. اون اتفاق چیه؟ یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین اطراف خیمه داشت نگهبانی میداد، دید یه حرکتی توی تاریکی هست، کسی داره رو زمین کاری انجام میده، مینشینه، برمیخیزه. گفت کیه تو اون تاریکی؟ حسین فاطمه فرمود منم فلانی. گفت آقا اینجا چرا نشستین؟ چی کار میکنید؟ فداتون بشم. فرمود دارم این خار مغیلان رو از رو زمین جمع میکنم، فردا شب بچه های من تو این بیابونم. اون اتفاقی که نمیفته این نیست، اتفاقا امام زمان این کارو برات میکنه. شما عین بچه‌های آقایید، از اون زمانی که به دنیا اومدی پدر مادرت در گوشت اذان گفتن، امام زمان به شما سر زده، آمارتو داره، میشناسته، میدونه اصلا مادرت پدرت چقدر عشق ریختن، چقدر آه کشیدن برای امام حسین، عین بچه‌ش میمونی، خدا شاهده. این هست که شما رو از سر راهت خار مغیلان رو ورداره امشب امام زمان، ولی اتفاق بعدیش نمیفته. یه گفتگویی با آقا داشت، گفتگوشو جلسه قبل مطرح کردم یه جایی، بعد آقا بلافاصله گفتگوشو قطع کرد. این اتفاق امشب نمیفته برای شما. آقا گفتگوی خودشو با این یار قطع کرد، گفت من امشب کار دارم. آقا چی کار دارید؟ میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب مهمان زینبم. شما امشب با امام زمان مناجات کنین تا صبح آقا باهاتون هست. جایی نداره، اینقدر دوست داره شما رو. تا صبح یه استراحتی بکن، سحر بلند شو از خواب تا بگی یبن الحسن. آقا میفرماید بفرمایید عزیزم، حرفاتو بزن با آقا. اما بله، این ابا عبدالله الحسینه که رفت تو خیمه خواهرش زینب. ایشون مشایعت کرد آقا ابا عبدالله رو تا خیمه. بعد داشت بر میگشت، یه دفعه شنید خانم زینب کبرا میفرماد داداشم به یارات اطمینان داری؟ زینبه ها. زینب صدای مادرش رو بین در و دیوار شنیده که هیچ کس نیومده کمک کنه. زینب خیانت های به باباش علی رو دیده. زینب دیده سجاده از زیر پای داداشش امام حسن مجتبی کشیدن. به یاران اطمینان داری؟ دیگه وای نستاد بقیهش رو گوش بکنه که آقای امام حسین فرمود در زیر آسمان کبود هیچ کس مثل اینا نیستن. خواهرم زینب تو خیالت راحت باشه، اینقدر قدرتمند امام حسین پاسخ زینب رو داد که این قلبش رو آرام بکنه برای این سوال. فرمود زیر آسمان کبود چنین یارانی من نداشتم زینبم، یعنی چنین یارانی برای حق نبوده. فدات بشم، نگران نباش. یه امشب دوست داره زینب نگران نباشه، ناراحت نباشه. شنید این صحابی ابا عبدالله الحسین اومد، دید حبیب ابن مظاهر با یاران دارن خودشون آماده میکنن غسل شهادتی بکنن. نگید آب مگه تو کربلا بوده، آب بسته بودن ولی آب از چاه در می آوردن، اون آب احتمالا نوشیدنی نبوده. همین الان هم تو کربلا یک کمی بکنی آب هست. بعد دیگه اصحاب مشغول بودن، گفت حبیب نشستید اینجا بیچاره شدیم. گفت چرا؟ دیگه بهشتمون هم که آقا نشون داد، اجازه هم داد برای شهادت. فرمود من شنیدم زینب نگران بود، این سوالو کرد. آقا حبیب به هم ریخت، خیلی نورانی بودن، به هم ریخت. گفتش که اصحاب جمع شن، همه بیاید. بنی هاشم هم اومدن. گفت نه من شما رو نگفتم، ما نوکر شماییم، شما بفرمایید. چه ادبی. من میخوام یه سر امشب در محضر آقا امام زمان کوچه بنی هاشم مدینه برم. شماها کوچه بنی هاشم کجا بودید؟ اونجایی که همه چیز از اونجا شروع شد، شما کجا بودید؟ جمع کرد اصحابو. اصحاب گفتن چی شده؟ فرمود که زینب نگرانه آیا ما وفادار هستیم یا نه. جمع بشید میریم در خیمه حضرت زینب، اونجا حرف بزنیم، بگیم خانم ما هزار بار حاضریم جان بدیم، امشب زینب نگران نباشه. وای چقدر پروانه دور شمع وجود زینب میشه. هست اومدن در خیمه، از پشت خیمه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. آقا امام حسین اومد بیرون، چیکار میکنید؟ چه خبره؟ جمع شدید اینجا؟ گفتن آقا اجازه بده ما دو کلمه با خواهرت زینب از همین پشت پرده صحبت کنیم. آقا فرمود بفرمایید. شروع کردن سلام دادن به زینب کبرا. این آخرین باری بود که نامحرم ها از پشت پرده با زینب حرف میزدن. این آخرین بار. لا اله الا الله. شروع کردن اعلام وفاداری کردن. این دل نازک حسین رو داشته باش تا فردا روز عاشورا یاد این روزه بیفت. تا فردا شام غریبان ببینم چیزی ازت باقی مونده یا نه. شروع کردن خانم زینب ما به خدا قسم، مثلا میگم به زبان خودم، 70 بار جان بدیم در راه حسین، دست بر نمیداریم. دیگری چه گفت؟ دیگری آقا یه دفعه فرمود صبر کنید، صبر کنید یک لحظه، من این روزه رو دوست دارم هر سال شب عاشورا بخونم یه جایی. فرمود صبر کنید یه لحظه، صبر کنید بعد ادامه بدید. بعد برگشت صدا زد زینبم، میگی دخترها بیان؟ اونو هم بشنفن امشب نترسن، امشب آروم باشن، ما چه یارای وفاداری داریم. انشالله امام زمان شما هم نشون بده به اهل بیت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا ما رو اهل خلق حماسه در آخر الزمان قرار بده، تاب و توان مظلومیت در اوج اقتدار به ما عنایت بفرما، فرج مولامون رو درش تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.